تو بلافاصله مفهومیش نکن، بذار بره توی عمق. عزیزی که در ذکر میای، در سما میای، در هر جایی که هستی، هر اون چیزی رو که داری بذار زمین. همون طلب، همون استراب داره میبردت. اینقدر هی امروز میرسم فردا میرسم، اینه من نماد استراب وجودی نیست، اینها نماد یک جریان فکریه که میخواد بهت القا کنه چطور میتونی منحرف شی از این. و الا تو زمانی که این استراب وجودت رو گرفته، همون اولین قدمی رو که خالصانه گذاشتی، و خالصانه یعنی که تمام این افکار گذاشتی زمین و وارد این داستان شدی، از همون اون زمان جاودانگی شروع شده. تو به این نگاه نکن که در هوشیاری و خودآگاهیت کی جلوه‌گر میشه. عزیز من، خودآگاهی ما، هوشیاری ما، اون چیزی که من الان دارم با شما حرف میزنم، یک جریان روانی ناقصه. تمام این کسانی که دنبال روی یونگ هستن، و یونگ بسیار زیبا اینها رو مطرح کرد، هوشیاری ما، این خودآگاهی که ما داریم، مگه چند هزار ساله که تکامل پیدا کرده؟ مگه برد بینایی ما چقدره؟ مگه برد شنوایی ما چقدره؟ برای یا چشایی یا بویایی یا هر چیزی مگه چقدره؟ فوقش میایم یه دوربین درست میکنیم، یه خورده فراتر رو میبینیم، یه دونه میکروسکوپ درست میکنیم، یه خورده ریزتر رو میبینیم. اینها بسیار محدودن، اما درون من و تو بسیار زیبا یونگ میگه. بسیار دقت کنیم، من کلامی دیگه میخوام بگم، فقط میخوام با یونگ روشنش کنم. میگه عزیز من، روان ما هیچ گونه ارتباطی با این هوشیاری، با این نوع آگاهی که درش هستیم نداره. این حرف یونگه. این حرف رو من در سالهای سال پیش که واقعیت یادم نیست که به زمان دیگه ای زدم، گفتم روان انسانی آسیب نمیبینه، روان اصلا کاری با این داستان ها نداره، این مشاهدگره که نمیبینه، انعکاس من از اجتماع، انعکاس من از جامعه، این مشاهدگره که مجموعه یادتون میاد، یه سری از مسائل موروثی، یه سری از مسائل اشمحیطی، اونه که این لطمه رو میبینه. روان انسان به یک ابدیتی بسته. به قول یون میگه روان ما جزوی از این طبیعته و جزو تمام معماها و رازهای طبیعت قابل شناخته شدن به وسیله هوشیاری نیست. بسیار به این آقایون روانشناسا میگم، ببین حرفای یونگو، ببین حرفای یونگه، حرفای من نیست. میگه هرگز جوهره روان انسان حتی به وسیله روان انسان شناخته شدنی نیست، چه برسه تو بخوای اینو با این هوشیاری بشناسی. اون وقت تو انتظار داری که عظمت نفس انسانی، روح انسانی رو بیای با چهار تا مطلب فکری که برات ساختن یا برای خودت ساختن بشه؟ این نمیشه، یعنی از خودت فاصله گرفتن. اینی که جناب ابن سینا میگه از خودت فاصله بگیر، یعنی این. وقتی که یک جوهره روان به وسیله روان قابل شناخته شدن نیست، اما حالا بیای توی باورهایی که اینها به عظمت نفس و روح و اینا رسیدن، تو با استدلال منطقی میخوای روان رو بشناسی. باز بسیار زیبا یونگ میگه، چون اینا کلمات اونه، به حرفای ما هم خیلی داره میخوره، من از اینها استفاده میکنم، چون دقیقا وقتی که ابن سینا میگه تأمل کیف لم یحتج به ثبوت اول، دقیقا همین حرفا درش پنهان مزمره. ببین عزیز من، بسیار زیبا یونگ راجبه مسائل روان انسان که صحبت میکنه، اولا در وهله اول جوهر روان با خود روان قابل درک نیست، ذات روان انسانی با خود روان انسانی قابل درک نیست. حالا شما میخواین روان انسانی رو بیایید با یک مشاهدگر، با یک سانسورچی با یک چیزی که ما بهش میگیم هوشیاری بشناسید، این شدنی نیست. حالا باز از این فراتر میره یونگ زمانی که راجع به خوابها، رویاها و سیمبولها صحبت میکنه، میگه عزیز من ما شروع میکنیم این هوشیاری ما زمانی که ما در خواب هستیم. هوشیاری ما چون نمیتونه ارتباط ما رو بفهمه، فقط تنها چیزی رو، یعنی اون ارتباطی که در خواب با درون و عمق خودت داری درست پیدا میکنی، شروع میکنه به یک سری سیمبول های شناخته شده، مثل بابات، مثل برادرت، مثل خواهرت، این سیمبول ها رو میسازی که بلکه راهی پیدا کنی که با توضیح اون سیمبول ها اشاراتی بکنی به اون چیزی که درک کردی. حالا وقتی که میای میگی آقا من رفتم توی نور، رفتم بالایی، نمیدونم فلان چیز رو دیدم، اینجور این آب اومد، فکر نمی کنی خیلی بچگانه داری صحبت میکنی؟ ای سالک را، اینها سیمبول هان و هرگز توی کلمات نمیشه سیمبول ها رو توضیح داد. من اگر الان بخوام برای شما توضیح بدم عقاب در کلیسای اوانگلیش چه معنی داره، باید 20 جلسه صحبت کنم یه ذره شو بگم. باید بری تو این سیمبول ها، در اینها باید غرق بشی، باید در رازها غرق بشی. کار ما شناختن راز گل سرخ نیست، غرق شدن در راز گل سرخه. پس به این میگن فاصله گرفتن. اگر این اضطراب وجودی وجود نداره، هر چی من بگه، من که جای خود دارم، هر کی بگه بی فایده است. و اگر هم از عرفان استفاده میکنی برای مسائل آسایش و آرامشت، بکن. مدیتاسیون که مال من نیستش که، فقط اینا رو آگاه باش. بحثم طولانی شد و بحثم هنوز ادامه داره. قبل از این که بحثم، قبل از این که جلسه تموم بشه، میخوام بحث رو تموم کنم. من راجع به سلامان و ابسال صحبت کردم. سلامان و ابسال رو چون دیگه میخوام بحثش رو کامل ببندم، مهمترین چیزی که استناد خود من بوده، یکی جناب خواجه نصیرالدین طوسی، خب به واسطه مرحوم هنری کوربون، و بعد عبدالرحمن جامیه. عبدالرحمن جامی بخشی داره در اورنگ دو که اصلا داستان سلامان و ابساله اسمش همه. داستان رو بسیار مفصلتر از اون چی که من برای شما گفتم توضیح داده، برای اینکه خب من میخواستم مختصر کنم، فقط به بحثای خودشناسی برسم و شناخت نفس و روح. اون بسیار مفصل توضیح داده. فقط در پایان داستان میگه ببین، داستانی رو که میشنوی نگفتن که شب خوابت ببره راحت بخوابی، داستان اخلاقی یاد بگیری. اینها بیانی داره، معنی داره، و بعد مقصود رو میگه. حالا من این صحبت رو باز میکنم براتون، من این ابیات رو میخونم، شما به مقصود نگاه کنید ببینید چی میگه. میگه سانه بیچون، سانه بیچون چو عالم آفرید، عقل اول را مقدم آفرید. صبر کنید. سانه بیچون چو عالم آفرید، عقل اول را مقدم آفرید. ده بود سلک عقول ای خرده دان، وان دهم باشد مصر، وان دهم باشد مصر در جهان. ببینید، اگر درسای صحبت‌های قبل رو گوش نکردین، من واقعا نمیتونم هی برای عزیزانی که بودن هی تکرار مکررات کنم. خیلی خلاصه بگم، دو سه سال پیش من یه توضیحی دادم که افلوتین میگه یک جریانی وجود داره به نام احد. احد عقل مطلق رو آفرید، عقل مطلق روح مطلق رو آفرید، روح مطلق هم این طبیعت رو آفرید. برید اونها رو گوش بدین، ولی هی من باید تکرار مکررات کنم. عقل مطلق کل هستیه، چه روح چه جسم چه طبیعت، همه چیز جوهری اصلیش عقله. این عقل مطلق رو که افلوتین ازش نام برده، نو افلوتونی ها ازش نام بردن، در فلسفه اسلامی، در فلسفه ابن سینا به عقول دهگانه تقسیم شده. این برگرفته از ارسطوئه، عقول دهگانه. عقل اول اون عقل اصلیه، اون عقل اصلیه که عقل مهمه. در مصطفی هم میخوندی که عقل اول راند بر عقل دوم. من عقول دهگانه رو توضیح خواهم داد، الان وقتم زیاد نیست، یه وقتی رسیدم حتما، چون به عقول دهگانه زیاد میخوریم. شما هر کجا که برید در کل پیکره آفرینش، در زیر کنترل یک عقله، از این عقول دهگانه. این جهان طبیعت ما، این جهانی که ما هستیم، کل این کائنات متأثر از عقل دهم. پس عقول دهگانه، خود آل روح مطلق متأثره و تحت کنترل عقلیه، که اینا رو توضیح خواهم داد. ولی این جهان طبیعت ما که اینکلودینگ خود نفس، جوهره نفس، کنترل میشه، حرکت میکنه، حیات داره به وسیله عقل. پس ده بود سلک عقول ای خرده دان، وان دهم باشد مصر در جهان. کارگر چون اوست در گیتی تمام، عقل فعالش از آن کردند نام. این عقل دهم هر اون چی که در هستی اتفاق میفته، تمام چرخش این که ستاره ها، انفجاری که میشه، سوپرنوا میشن، نمیدونم خورشید ها این میشن، اون میشن، تحت به اصطلاح دانش، حالا دانش علم بگم، قدرت بگم، به قول کارگر اونه، اون عقله که داره اینها رو انجام میده. برای کسانی که در مسائل درون بینی هستن، تو بچه های خودمون، من دارم برای اونا میگم. بسیاری از اون چیزایی که برای من میفرستی و میگی دیدم زیر نظر این عقل دهمه، و این عقل دهمه که برای تو جلوه‌گرش میکنه. بی نهایت حرکت در این عقل دهم وجود داره. اوست در عالم مفیز خیر و شر، اوست در گیتی کفیل نفع و ضرر. یعنی هم نفع، هم ضرر، هم خیر، هم شر، هر چی که داره اتفاق میفته همش زیر کنترل اونه. ها، توجه کنید، روح انسان زاده تأثیر اوست، نفس حیوان سخره تدبیر اوست. ببینید، این اگر صحبت ما چی بود؟ صحبت ما این بود که یک عقل مطلق هست، که حالا الان متوجه شدیم در ده عقل متفاوتی که به وجود آورده بر اساس گفته فیلسوف ها. این چون شما اینو در مثنوی هم میبینید، در دیوان کبیر هم میبینید، هر جا میخونید عقول دهگانه توی مثنوی یا توی دیوان کبیر، همین داستانه. این ده مرحله مختلف داره. یک مرحله این عقل روح مطلق رو آفریده، درسته؟ این روح مطلق آفریده شده. چه جسم من، چه روح من که یک اشعه‌ای گفتم از این خورشید، از این روح مطلق جدا میشه، میاد میخوره به این بدن و من در خدمت شما هستم، این زیر تدبیر و آفرینش عقل دهمه. این نظر این است، از سلامان و ابصال داره استفاده میکنه جناب جامی. این در زیر کنترل عقل دهمه، یعنی عقل دهمه که مشخص میکنه که روح من چیه، نفس من چیه، نفس شما چیه، روح اون یکی چیه. این اشعه ها رو اون عقل دهم داره تدبیر میکنه. پس زیر فرمان اون قرار میگیرن. روح انسان زاده تأثیر اوست، یعنی اون دو سال پیش سه سال پیش که من این حرفا رو زدم، پایه الان رو گذاشتم که بتونم حرفامو براتون باز کنم. ولی بحثای روح و نفس بحثای ساده ای نیستش. بگذاریم. زیر فرمان ویند اینها همه، غرق احسان ویند اینها همه. همه جسمیت ما که من دارای چه نوع جسمی هستم، من دارای چه نوع روحی هستم، تمام اینها رو اون عقل تصمیم گرفته، اون عقل برنامه ریزی کرده و ما همه غرق در احسان اون هستیم. چون به نعت شاهی او آراسته است، راهدان از شاه او را خواسته است. این عقل که عقل مطلقه، که الان عقل دهم که ماها را آفریده، اینم از اون عقل دهمه دیگه. مجموعه این عقل از شاه، یعنی از نزول کمال الهیه. این چون نعت یعنی به اصطلاح ستایش شاه رو داره، ستایش خداوند رو داره. این نعتی که داره، این راهدان، این عقل، همون خلیفه است و داستان ما. من میخوام اینا رو باز کنم براتون و در حقیقت اون چیزی که داره با ما ارتباط برقرار میکنه و در خیلی از جاها ما به اصطلاح به اون میگیم الوهیت، این عقله. و چون زیر سلطه شاهه و چون زیر نعت شاهه و چون از شاه اومده و مطلقه، از این نظر میتونی بهش بگی الهی، اما وجود عقلانیه. پیش دانا راهدان بلعجب، فیض بالا را حکیم آمد لقب. هر اون چی که در شهود درونیت به وجود میاد، فیضی که ما بهش میگیم فیض الهی، اون چیزی که من دارم الان بهش میگم استراب وجودی، اون چیزی که تو رو وصلت میکنه به این که جاودانگی رو درک کنی، حال رفع، همه اونها مسیج هایی که از این میاد و این راهدان و این مسیج هایی که داره میاد، این پیام هایی که داره میاد، این رو گرفته همون حکیمی که در زمان اینها، یعنی زمانی که شاه به اون حکیم گفتش، یعنی عقل مفید پیام ها رو فرستاد که آقا ببس این پیام هایی که دارن میان همون حکیم ها هستند. هست بی پیوندی جسمش مراد، آن که گفت این از پدر بی جفت زاد. ببینید، بدون این که جفت، یعنی هم جفتی که در رحم داره، بدون این که جفتی در رحم داشته باشه، بدون این که وارد رحم شده باشه، این حکیم، این عقل داره میاد، ارتباطی که شما با مسائل درونی پیدا میکنید، اینی که من گفتم باید فاصله بگیرید، با نوع درکی که ما داریم متفاوته. هر اون چیزی رو که ما در این جهان باهاش رو در رو میشیم، خب یک علت و معلولی داره. شما از جهان علیت خارج میشید، میرید در جهان کوانتومی، از جهان علیت میرید در جهان کوانتومی، به زبان علمی امروز. اونجا دیگه بچه‌ای که داره دنیا میاد مادر نمیخواد. متوجه میشی؟ یعنی زمانی که تو وارد مرحله های عقل و روح میشی، متوجه میشی که بعد داری یک درک متفاوتی پیدا میکنی، این درک کوانتومی. علیت میریزه، به خاطر همین باید فاصله بگیری، باید به خاطر همین با اون منت، با اون انعکاست، یعنی هر اون چه که میدونی فاصله بگیری. وقتی بینی که این یک پیوسته است، این یک چیز دیگه است، یک درک دیگه است. چون خیلی جناب جامی تکیه داره که دعا داستان رو ساده نگیرید. با این هایی هم که من دارم میگم داستان تمام نمیشه. من فقط صحبت هایی رو که مربوط به حرفمه میخوام روشن کنم. زاده‌ای بس پاک دامن آمده است، نام او زان رو سلامان آمده است. ببینید، من الان به محضی که میگم پاک دامن، شما میرید تو مسائلی که عرف اجتماعیه، میرید تو مسائلی که دینیه، چیزهایی رو که به ما گفتن این پاکیه، چیزهایی که ما گفتن این ناپاکیه، چون بلا فاصله در این هویتی دیگه فوری میری تو این داستان ها. یعنی پاک دامنه، به هیچ عنوان اون عقل، عقلی که داره این روح رو آفریده، عقلی که این جهان رو داره اداره میکنه، آلوده به بدنیت، آلوده به تصویر، آلوده به شکل، آلوده به درک مفهومی نیست. این یعنی پاک دامن، یعنی اینکه از این خود انعکاسی که فاصله بگیری بهت میگن پاک دامن. ولی این نه بحث قانونیه، نه بحث دینیه، نه بحث اخلاقیه. این پاک دامن چیز دیگه ایه. کیست ابسال؟ این تن شهوت پرست، زیر احکام طبیعت گشته پست. یعنی میخواستم بهت بگم این توضیحاتی که من دادم اینا رو از جیبم در نمیارم، اینا رو بارها و بارها بزرگان ما گفتن. این بدنیت ما اونچنان به این وصلیم که با این ابدیت، که با این جان به هیچ عنوان روی جان بودن رو نمیبینیم، فقط داریم ابسال رو میبینیم. حالا این تیکه رو دقت کنین، تن به جان زندست و جان از تن مدام. نوع ارتباط اینها، یعنی هم جان ما که در این جهان میتونه ادامه بده خودش رو به خاطر وجود بدنیته، و بدن هم اگر زنده است به خاطر وجود جانه، یک در هم تنیدگی فوق العاده پیچیده ای دارن. اگر یادتون باشه سر صحبتهایی که من کردم، وقتی تشبیه کردم ارتباط روح رو با جسم، توضیح دادم که زبان انسان اتحادش با اندیشه انسان، اگر زبان نباشه که یک امر فیزیکیه، اندیشه چجوری میخواد بیاد بیرون؟ حالا چه زبان در گویش، چه زبان در نوشتن، و یا چه زبان در مسائل بادی لنگویج، اینها نباشه اصلا اندیشه حیاتی نداره. درسته؟ در این زندگی دنیا و تمام واژه های من زندن با اندیشم دیگه. اگه یه مشت نانسنس و یه مشت حرفای بی مفهوم زده بشه، خب طرف میگه چی داری میگه این اصلا؟ پس همون جوری که واژگان با اندیشه زندن و اندیشه با واژه هست، جان با جسم هست و جسم با جان هستش. اوکی. هر دو زان رو عاشق یکدیگرند، جز به حق از صحبت هم نگذرند. این اصل کلید داستانه. یعنی این که اندیشه بدون واژه ها چه معنی داره، واژه ها بدون اون چه معنی، جسم در این جهان بدون اون روح چه معنی داره؟ تمام علاقت، تمام وابستگی ها، تمام این که عشق به حیات داری، اصلا همین که میخوای زنده باشی ولی میری خودتو میکشی، به خاطر اون جان، اون حضور جانه. و جان هم با این جسم، به این جسم هم حیات میده، هم حیات جسم هست و هم خودش از طریق این بدن میتونه در این جهان حرکت کنه. لباس فضانوردی تنشه. لباس فضانوردی تنش نباشه، در این جهان ماده، در این مهنت سرا نمیتونه دوام بیاره. اما اینا به همدیگه اینجور وابستن، جسم به روح و روح به جسم، تنیده شدن اینها در حالا من این دارم توضیح خواهم دارم. اینو در یک جایی میتونی از خودت جداشی، از خودت فاصله بگیری که هم صحبت حق بشی. وقتی میتونی بری اون تو، ببینید من مرحله به مرحله اومدم تا اینجا، گفتم باید همه رو بذاری زمین، هر اونچه که شنیدی بذاری زمین. وقتی توی خالی، توی ذکری، توی سمایی، مطلقا توی وجود نداره، چیزی وجود نداره. حالا یک قدم که گذاشتی پایین از این اومدی، ارتباط جسم رو با روح بخوای فاصله بدی، بگی آقا جون یه زمانی این جسم خواهد مرد، تو نمیتونی بعد از اون اسیر بازتاب های این باشی، فاصله باید بگیری. این فقط زمانیه که نغمه های حق رو در درون خودت میشنوی. نغمه های حق هم که میاد شما نمیتونی، نه حد اکثر درکی که ازش هست یک سیمبله و اون سیمبول ها قابل توضیح نیست. مهم اینه که تو داری اون اصل رو میخوری، مهم اینه که تو اون ارتباط رو با حق پیدا کردی، مهم نیست اسمش چیه. اون وقت فاصله گرفتن از خودت رو میبینی یعنی چی؟ یعنی شهامت زیستن، یعنی این که بیای و زندگی کنی، اونقدر شهامت داشته باشی که از این آب و گل یه مقدار فاصله بگیری. ما نمیگه مطلق بندازش دور، اون شهامت رو باید داشته باشی. اگر اون شهامت نداشته باشی، صحبت حق نباشه، به هیچ عنوان نخواهی شنید. چیست آن دریا که در وی بوده اند، و از وصال هم در آن آسوده اند. میگه جایی که جسم و روح با هم مثل این که اصلا دیگه انگار روحی نداری، اصلا انگار دیگه وجود نداری، یه آدم کوکی توی دریای غرقی، همش توی این حیوانیت ها و زندگی طبیعتی، و اساسا اون برات مهمه، همون عشق به توسعه اون طور کشونده به اینجا. حالا ببین چی میگه. ببین کجا این روح و جسم توی یک دریای قنودن خابیدن، اصلا انگار روح نداریم، اصلا انگار انسانیت نداریم. فقط تنها چیزی که هستش، باید اتوریتی و سیستم ها و عقلا، مغزهای بزرگ به ما بگن، ما بگیم بلا قربان، یک استقلال در اندیشه نداریم. این چجور انسانیتیه؟ اینجا جای دریایی که اون روح دیگه معنی نداره، همش این به قول یونگ این هوشیاریه. ما اصلا دیگه با خودمون هیچ آشنایی نداریم. میگه حالا این دریا چیه؟ بحر شهوت‌های حیوانی است آن، لجه لذات نفسانی است آن. لجه یعنی جماعت زیاد، بسیار بزرگ. ببین چقدر این شهوات زیاده، مگه تموم میشه؟ خوردن یه بعد بزرگ، خوابیدن یه بعد بزرگ، سلامتی بدن یه بعد بزرگ، تولید مثل یه بعد بزرگ، نمیدونم مسائل اجتماعی، احترام و آبرو و شخصیت و بالا، برو ببین تا کجا دوام میشه این دریا. من تو این خوابیدم دیگه. میگه یعنی این که وقتی در این خوابیدی دیگه تو روحی نداری، دیگه حرفی از درون نزن، اصلا درونی نداری، برو تو همین بحر شهوات زندگی کن. عالمی در موج او مستغرقند، و در استغراق او دور از حقند. یعنی ما در این غرق شدیم، در این دریا استغراق پیدا کردیم و دیگه فاصله وجودی با حق گرفتیم. نشانه ای از حق در ما نیست، نشانه ای از عقل مفید در ما نیست. عقل چیه؟ عافیت طلبی. اگر عافیت طلب بودم، اگر آدمی بودم که خیلی خوب و راحت سر به گور بردم، پس من آدم عاقلیم. این معلومه عقل وجود نداره. عقل به این دو تا چهار تا نیستش که. به قول یونگ بسیار مهم میگه، میگه عزیز من وقتی که تو مرتبطی در رویا با عالم روان خودت، اونجا سیمبول ها حساب منطق هوشیاری ندارن. یعنی تو در این منطقی که ما داریم، در این عقل جزوی که ما داریم، اون ارتباطی این حالت رو نداره عزیز من. اون به هیچ عنوان از این طیف منطقی برخوردار نیست. خب پس شد عالمی در موج او مستغرقند و دیگه از حق و معنویت و اصلا همه اینا رو بریز دور، فقط بچسب ببین زندگی چیه. چیست آن ابسال در صحبت، در صحبت قریب، وان سلامان ماندن از وی بی نصیب. وان سلامان ماندن از وی بی نصیب، میگه روح تو اون بعدی دیگه ای که داری نمیتونه این کلمات هوشیاریت رو، این منطق فکری رو بفهمه. اینها قریب هم دیگر، اما دل به این ابسال بسته، میدونه این این نیست اما به این دل بسته. من فقط یه بیت دیگه‌شم بخونم، چون دیگه که خواستین بقیه‌شو، من دیگه وقتم خیلی وقت تموم شده. میگه چیست آن میل سلامان سوی شاه، و نهادن رو به تخت عز و جاه. بهتره که نگهش دارم چون توضیحات خیلی زیاد داره. من میخواستم شعرم تموم کنم ولی نمیرسم. اینو انشالله جلسه بعد شعر رو ادامه میدم، برای اینکه حرف برای گفتن زیاد داره. خسته نباشید.
روابط عمومی هستی اوریان.